داره که بتونه بره سراغ صنعت، یعنی انگیزه لازم رو شاید نداره بره سمت صنعت که خروجی کارش رو کاربردی بکنه، و از اون ور هم صنعت به راحتی با توجه به شرایط فعلی شاید این ارتباط دو سویه است، یعنی صنعت هم نمیدونم شاید به دلیل شاید بی‌اعتمادی به خروجی نهایی محصول شاید نمیخواد که بیاد، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که ما اون دانشی رو هم که در حال حاضر داریم رو نتونستیم ازش کمک لازم رو بگیریم، و من انشالله در ادامه مثال هایی رو میزنم که ما با همون حتی نه دانش صرف دانش و نه تحقیقات کاربردی، بلکه ما تحقیقات صنعتی و خروجی های کاملا کاربردی توی صنعت داریم که به نوعی میتونه منجر به حل خیلی از مشکلات بشه، ولی ازش استقبالی نمیشه. پس لایه سوم میاد در سطح سیاست گذاری و در سطح تصمیم گیری مسئولین و مدیران ما تو وزارتخونه ها، که شاید اتفاقا کلید این قضیه از اینجا باید استارت بخوره، یعنی از اینجا از وقتی سیاست گذار ما، وقتی بخش اجرایی ما این رو بخواد، صنعت میره اون سمتی، و صنعت هم وقتی بره سمت تولید یک فراورده ای در مسیر امنیت غذایی ما، از دانشگاه میخواد کمکش کنه، و دانشگاه هم قطعا میتونه پروژه هاشو در این مسیر هدایت بکنه.
همینطور هست. آقای دکتر خسروی، با توجه به موضوعی که اشاره شد، کشور ایران جز 5 کشور دنیا هست که بیشترین مراکز دانشگاهی رو داره. این رتبه خوبی هست، اما پدیده تلخی درش نهفته است که چرا ما این همه فاصله داریم، این مراکز دانشگاهی و پژوهشی ما، این همه اندیشکده داریم، این همه مراکز علمی قوی داریم، اما با صنعت، با بازار فاصله داره. ما اگر رجوع کنیم به آزمایشگاه‌های دانشگاهی، اگر رجوع کنیم به تولیدات پژوهشی، میتونیم به هر حال در محصولات زیستی دریایی، در تولید کودهای زیستی، در تولید نهال‌های کشت بافتی و حالا متغیرهایی که جناب عالی به هر حال متخصص این موضوع هستیم، میتونیم بهره‌وری و کارایی خوبی داریم و میتونیم توسط اینا ورود کنیم به اون صحنه‌ای که امنیت غذاییمون افزایش پیدا کنه و این ضریب اطمینان امنیت غذاییمون رو ببریم بارو. چرا ما موفق نمیشیم برای اینکه این ارتباط با دانشگاه، با ارتباط با بازار در یک گهواره خوبی قرار بگیره؟
بله، در واقع علت اصلی که الان رتبه ما اینقدر در امنیت ماده غذایی زیاده یا بالاست، همین مرکز آموزشی زیاده. اتفاقا تمامی افراد، الان بخوام خیلی صریح صحبت بکنم، فرد میاد توی دانشگاه بلافاصله بعد از اینکه مراجع و در واقع اون مراحل طی میکنه، بله، استاد میشه بدون اینکه تو سطح جامعه بدونه مشکل چیه، زیر ساخت ها چیان، اصلا بله، سابقه کاری توی صنعت غذا داشته باشه. یعنی در واقع من میتونم اینجوری بگم، استادی که الان هستش توی دانشگاه های مختلف برای تدریس، هیچ در واقع اطلاعی از صنعت نداره. برای همینم این فاصله بین صنعت و دانشگاه وجود داره. ببینید، صنعت نیازمنده، یعنی خودش میدونه که نیاز داره که از لحاظ علمی در واقع وصل بشه به دانشگاه، ولی دانشگاه هیچ اطلاعی از صنعت نداره. یعنی در واقع اساتید هیچ اطلاعی ندارن. فرض فرمایید یک دانشجویی میاد لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، به خصوص با ورودی‌های زیادی که الان داره صورت میگیره، متاسفانه ما اصلا قابل مقایسه نیست با سال‌های گذشته، و الان یک سری ما در واقع تدریس هایی داریم که همه هدف ها چیه؟ همه هدف ها اینه که مقاله تولید بشه. بنابراین بقیده من مشکل این هستش که اساتید ما، دانشگاه ما ارتباط خوبی با صنعت ندارن. چجوری میتونن ارتباطشون بیشتر بکنن؟ فرض بکنیم پروژه هایی که با صنعت در تماس باشه خیلی کمه. ما کمتر استادی پیدا میکنیم که مثلا به دانشجوش بگه خیلی خوب، برای پایان نامه‌ات برو ببین چه صنعتی مشکل داره، برو تو این کارخونه ببین مشکل چیه، برو ببین این ضایعاتی که الان ما داریم چه راه حلی قراش پیدا بکنیم. هدف اینه که زودتر اون فرایند دفاع صورت بگیره. و فاصله این که اساتید از صنعت اینقدر فاصله دارن و اینقدر تئوریکن، اصلا هیچ اطلاعی از صنعت ندارن. متاسفانه ما وقتی وارد صنعت میشیم میبینیم که اطلاعات تئوریک ما وقتی بخواد انطباق پیدا بکنه با صنعت غذایی ایران، هیچ انطباق وجود نداره. یعنی در حد 10-20% چیزهایی که در رابطه با صنعت غذا، من صنایع دیگه رو حالا نمیخوام واردش بشم، انطباق صنایع دیگه بیشتره. یعنی صنعت غذا، ما کتاب‌ها و مطالعاتی که داریم،
بله،
و رفرنس‌های انگلیسی که حالا هستش تو دانشگاه یه چیزی میگه، وقتی میای تو صنعت اصلا کلاً همه چی تغییر میکنه. بنابراین اصلا بله، ما هیچ اطلاعی از اتفاقی که در صنعت داره میفته ندارن، و این انفصال، ایجاد میشه. فقط نکته آخر، من این سوال از آقای دبا مقدم داشتم، راهکار شما الان با سیستم های امنیت مواد غذایی همونه که حالا ما هم دیگه بحث کردیم آشنایی دارین آقای دکتر؟
ببینید
که بخوایم اجراش بکنیم یا استقرارش بدیم تو هر صنعتی؟
ببینید نه، من واقعیتش خب این که بخوایم الان، من به عنوان کسی که تخصصم بهداشت و کنترل مواد غذایی، قطعا برای یک بحث تخصصی که بخوام راهکاری بدم در این ارتباط مطمئنا نه، من صلاحیت ارائه راهکار ندارم. ولی اون چیزی که مشکلات حداقل دو تاش رو به نظرم اومد خواستم خدمتتون عرض بکنم که در این بخش هستش. و
با توجه به اینکه شما دستاندرکارین، میخوام بدونم که از دیدگاه بالایی که شما دارید، آیا سیستم های ایمنی مواد غذایی اجرا میشه اصلا؟ نمیشه؟ یعنی کسی دنبالش هست نیست؟
ببینید سیستم ایمنی مواد غذایی اگر به معنی فود سیفتی الان داریم صحبت میکنیم که
کلی بفهمم، کلی
ببینید اگر میخوایم اون رو بحث بکنیم میتونیم بگیم نسبی هستش. نسبی بودنش هم به این برمیگرده که ما هنوز که هنوز بسیاری از اون چیزهایی که خواسته سازمان بهداشت جهانی در بحث ایمنی مواد غذایی هست و یا سازمان فاو از کشورها میخواد رو اجرا نکردیم. ببینید یکی از بحث‌های مثلا مهمش این هستش که کنترل نظارت مواد غذایی در کشور ما چند پارچه است. این نه تنها در بین سازمان‌های مختلف این چند پارچگی دیده میشه، بلکه حتی در خود سیستم وزارت بهداشت هم ما این چند پارچگی رو میبینیم. در خود وزارت بهداشت الان سه تا مجموعه بحث سیاست‌گذاری غذا و نظارتش رو به عهده دارن. یک سازمان غذا و دارو داریم که این داره نظارت میکنه بر تولید مواد غذایی و واردات مواد غذایی. یک بخش معاونت بهداشتی وزارتخونه رو داریم که در سطح عرضه رو داره مثلا نظارت میکنه و الزاماً این دوتا قسمت با هم همسو نیستن. یک دفتر بهبود تغذیه جامعه داریم که این هم سیاست گذار مسائل تغذیه است که باز زیر نظر معاونت بهداشتی است. یعنی در یک وزارتخونه‌ای که وزارت بهداشت هستش، بحث نظارت بر مواد غذایی چند پاره هست. این حالا یک بخش قضیه. یک بخشش در وزارت کشاورزی هست که حالا سازمان دامپزشکی کشور و همینطور مؤسسه دفع آفات هستش که نظارت میکنه حالا بر بحث باقی مانده سموم کشاورزی و غیره. یک بخش هم سازمان ملی استاندارد هست که عموماً باید سیاست گذار بحث به اصطلاح سلامت مواد غذایی یا ایمنی مواد غذایی باشه، اما خب میبینیم که در جایی یاد و در اجرا هم دخالت میکنه، یعنی یک معاونت اجرایی داره و از اون طریق میاد حالا در کارخونه نمونه برداری میکنه، میبره میاره و به نوعی اون هم خودش رو در بحث اجرا دخیل میکنه. در کنار این باز مسائل دیگه هم هستش، این که دستورالعمل‌ها متعدد از این سازمان‌ها صادر میشه، گاهی وقتا نظر هم دیگر رو قبول ندارن، گاهی وقتا سر یک مسئله مثل مثلا خمیر مرغ یکی از بحث خیلی معروفش هستش که اینها شاید بیش از یک سال نزدیک دو سال صنعت رو به هر حال سر به تفاهم رسیدن معطل گذاشتن که به تفاهم رسن و مسائل این چنینی. من اگر بخوام راجع به بحث ایمنی مواد غذایی بگم که آیا با اون چیزی که باید باشه فاصله داریم؟ بله فاصله داریم. چقدر؟ واقعیت من تحقیقی ندیدم که بتونه بگه چقدر، ولی شاید من ذهنی دارم اینو میگم، شاید میشه گفت 20-30% از اون چیزی که ایدئال هستش عقب هستیم. یعنی من بخوام نمره ذهنی بدم این بر مبنای تحقیق.
دکتر دوار، نکته شما فرمودین که من می‌خواستم در ادامه صحبتام بگم، البته بحث اینه که مثلا فرض فرمایید، حالا بهتره دوستانم بدونم، مثلا دارم میگم خیلی از سازمان‌ها، خیلی از کشورها یک نهاد یا دو نهاد دستن در کار غذای اون کشورن، ولی ما میبینیم تو در واقع یکی از علتهایی که ما حالا اون رتبه امنیت رو میخواییم بررسی بکنیم دیگه، میبینیم 7-8 نهاد 10 نهاد جهاد کشاورزی، غذا و دارو، استاندارد ملی ایران، بعد میایم و بخش‌های مختلف دیگه، همه در واقع صاحب نظرن، هیچ نهاد کلی اینا هیچ نظارتی نداره که حرف آخر رو بزنه. مثال میزنم، مثلا ما توی اروپا یه استاندارد داریم افسا، توی استرالیا نیوزیلند افسانس، تموم شد، توی کانادا کانادا هلس، توی آفریقا آفریکن استاندارد، یعنی در واقع همه با یک نهاد یا دو نهاد سر و کار دارن، ولی ما اینجا انقدر نهادهای مختلف درگیر هستن و هر کدوم تو بحث ایمنی، امنیت، سلامت غذا و با عنوان‌های مختلف انقدر بازی میشه. مثلا فرض کنید آمریکا با FDA تمام شد، دیگه کس دیگه نیست، یعنی دیگه هیچ نهاد دیگه دخالت نمی‌کنه. مثلا فرض کنید سازمان مختلف کشاورزی داشته باشن، همه‌شون استاندارد تضمین بکنن، همه‌شون هم مثل الزامات،
یعنی می‌فرمایید که همافزایی نداریم با هم؟
نه،
در صورتی که تعدد سازمان‌های همسو می‌بایست که کمک می‌کنه، می‌بایست که
مخالف هم دیگه میشن، یعنی
فقط همافزایی نیست.
خمیر مرغ که درست اشاره کردن،
بله،
هر کی نظری داشت، یعنی در واقع آخر سر به هیچ نتیجه‌ای نرسید و متاسفانه این باعث همافزایی که نمیشه، باعث در واقع این جنجال‌ها و در واقع برهم کنش ها میشه که نهایتاً سودی هم برای صنعت غذای کشور نداره.
بله آقای دکتر دبا مقدم، ما خدمت جناب عالی هستیم و با توجه به اینکه موضوع برنامه زیست فناوری و امنیت غذایی هست، کلام آخر شما رو میخوایم بشنویم در این خصوص.
من اجازه میخوام که یک بسارتاً تصحیح بزنم به فرمایشات عزیزمون. ببینید، ما در آمریکا یک نهاد نداریم، ما FDA آمریکا رو داریم، فود اند دراگ ادمنستریشن یا همون سازمان غذا و دارو آمریکا، USDA یا به سبب وزارت کشاورزی داریم. در بخش وزارت کشاورزی سلامت مواد غذایی به اصطلاح که خام هستن با اون بخش هستش. منتها یک فرقی ما داریم با اونها. ببینید، اونها اومدن اولا شفاف سازی کردن که چه محصولی تا کجا وظیفه چه سازمانی هست و وظیفه‌اش نیست. اون اتفاقاتی که الان داره میفته، ناهماهنگی ها، به خاطر این عدم شفاف سازی ها هستش، به خاطر اینکه هر کدوم از این سازمان ها نتونستن اون حد نظارتی خودشون مشخص کنن. نکته دوم اینه که ما یک شورای هماهنگی غذا نداریم. ببینید، غذا وقتی ما میگیم که از مزرعه تا میز، از مزرعه تا سفره، حالا تعابیر مختلفی براش میگن دیگه، مثلا فرض کنید فارم تو فورک، نمیدونم استیبل تو تیبل و غیره، ترجمه فارسیش هم فهم کنید. قطعا این زنجیره با یک سازمان امکان پذیر نیستش که نظارتش بشه. چرا؟ چون فرض کنید استفاده از کود شیمیایی که بیش از حد باشد میتواند عوارضی در غذای بنده نوعی داشته باشد در بخش میوه و سبزی. خب این متخصصش در وزارت بهداشت نیست، ما در وزارت بهداشت متخصص کود شیمیایی که نداریم. یا فرض کنید بحث مثلا فرضاً فناوری هایی که حالا آقای دکتر هم تشریف دارن، بحث مثلا بیوتکنولوژی و استفاده هایی که در جی ام او ها یا میکرو یا ارگانیسم های تغییر ماهیت یافته ژنتیکی بگیم اتفاق میفته، الزاما این مثلا در وزارت بهداشت نیست. در بخش فراورده های دامی، خوراک دام اگر آلوده باشه میتونه روی شیری که داره به حال از دام دوشیده میشه تأثیر بذاره. خب این رو ما انتظار نداریم مثلا فرض کنید متخصص خوراک دام رو ما تو وزارت بهداشت داشته باشیم. اما یه نکته وجود داره، این نکته که اینها یک شورای هماهنگی میخوان، یک کمیسیون هماهنگی میخوان که اینها رو بیاره سر خط بشونه و به قول معروف با هم هماهنگشون بکنه. یک شورای هم داریم که نمیدونم آخرین بار کی تشکیل شده، شورای به اصطلاح سلامت مواد غذایی که ریاست محترم جمهور هم رئیسش هستن.
آخه آقای دبا مخدم ببخشید واسه حرفتون، این میشه شورا همش؟ یعنی در واقع دوباره ما باید یه دونه سازمان تشکیل بدیم، شورای هماهنگی جهاد با بهداشت، شورای هماهنگی جهاد و بهداشت و استاندارد، شورای هماهنگی استاندارد با غذا و دارو، شورای هماهنگی غذا و دارو و استاندارد با جهاد کشاورزی. اینکه شما فرمودین بحث مثلا یو اس دی
ای الان میگونم بعد این قضیه است، من نمیدونم. ببین همه اینا الان بحث نظارتی و بحث پایش قضیه است. من فکر کنم اصل مشکل ما الان تو تولید یک غذا و نهاده مورد نیاز برای تولید غذاست. ببین ما هنوز به این مرحله نرسیدیم. من فکر می‌کنم یعنی بحثا داره میره به سمتی که هنوز میایم می‌خوایم اون ماده غذایی رو و اون غذایی که به دست مردم رسیده رو می‌خوایم مراجع نظارتی ببینیم این سالم هست یا نه. من خیلی قاطع خدمتتون میگم، ما درصد حالا مشخصی از غذای تولیدی ما، چه توزیع تازه خوری، چه توزیع حالا محصولات خدمت شما زراعی، واقعا باقی مانده داره و همه خود سازمان استاندارد هم بهش اذعان داره و همه ما میدونیم توی ترکیباتی به قولی توی مثلا یه مثال خدمتتون بذارم، ما به راحتی ارز از کشور خارج میکنیم، حشره‌کش‌های شیمیایی خطرناک رو وارد می‌کنیم، همون رو برای انگورمون برای یه آفتی استفاده می‌کنیم، باقی مانده تو انگور ایجاد می‌کنه و همون رو اروپا برمیگردونه. در صورتی که یک نهاده کاملا ارگانیک متناظرین رو در سطح کل کشور، یعنی نیاز کل کشور به شکل داخلی میشه تولید کرد. حالا این وجود داره، یعنی ما همه ما میتونیم الان ما بیایم باید بررسی کنیم که آیا مثلا استاندارد ما چه جوریه، کیا باید اینو نظارت کنن، ما تو مرحله درسته میتونیم جلوشو بگیریم ولی جاش الان اینجا نیست. ببینید ما ببینید محدودیت کمی غذا رو داریم، حالا منتظر میمونیم غذای کم میاد میرسه به مرحله فراوری، میرسه به کارخونه های مواد غذایی، حالا میخوایم نظارت کنیم این داره یا نداره. خب فرض کنید داره، خب بعدش میخوایم چیکار بکنیم؟ کاری نمیتونیم بکنیم، یا باید دور بریزیم.
بحث اصلی اینه که چون هرم پایه، هرم واحدهای نظارتی که در واقع عرض کردیم، وقتی این ایراد داره دیگه نوک هرم که مثلا میشه بحثای باقی مانده آفتکش آفرات اکسون اینا، خب وقتی این وجود نداشته باشه دیگه نوک هرم هم دیگه وجود خارجی نداره. من آیا در واقع فهم شما رو درست میدونم USDA و اینهایی که اشاره کردیم، ولی حرف آخر رو تو هر بخشی عرضم به حضورتون همون FDA میزنه دیگه، نهاد دیگه رو حرفش حرف نمیزنه. اگر داره تو قضیه کیک صحبت میکنه، اگه USDA داره در مورد گندم صحبت میکنه، نهاد دیگه رو اون صحبت نمیکنه. در حالی که شما روی محصول غذایی، من میتونم بگم 7 8 10 تا نهاد همزمان میتونن با هم دیگه نظر بدن.
خب این نظر من نمیدونم، من عرض کردم، گفتم که اونجا یک فرقی که داره اینه که حدود مسئولیت ها شفاف سازی شده.
بله.
و گپی هم نیست که اون وسط اون گپ حالا یه چیزی بیفته و هر کسی یا بتونه بگه مال منه یا بگه مال من نیست، یعنی اگر به ضررش باشه بگه مال من نیست، اگر به نفعش باشه.
بله بله. منه. حالا این مرزگذاری رو چجوری میتونیم انجام بدیم آقای دکتر؟
ببینید، علم مشخص کرده، من توی چندین جلسه‌ای که سازمان دامپزشکی کشور با وزارت بهداشت داشتن تو بحث حالا یک سری از مواد غذایی شرکت داشتم. خب ببینید، من حالا اینو توی یه مقداری با احتیاط دارم میگم بحث رو، که ببینید متاسفانه به اسناد علمی مراجعه نمیشه. مثلا من بذاریم مثال بزنم، الان طبق قوانینی که کشور ما داره میگه که آقا فراورده های خام دامی با سازمان دامپزشکی هستش و اگر فراوری بشود، پروسس بشود، این میشود به اصطلاح مال وزارت بهداشت. درسته، این الان چیزی هستش که قانون کشور ما میگه. خب همینجا من تو چندین جلسه بودم میگم که مثلا فرض کنید نماینده محترم وزارت بهداشت، شما فراوری رو چی میدونید؟ مثلا میگه بله اگر شیر حرارت ببینه این فراوری. خب این بله درسته توی یک تعریفی. آیا همبرگر به نظر شما فراوری شده است؟ آیا حرارت دیده؟ نه. پس چرا وزارت بهداشت داره مجوز میده؟ آیا عسل فراوری شده است؟ خیر. چرا پس وزارت بهداشت داره مجوز میده؟ الان یک نفر که عسل تولید میکنه بعد از 60 رو بره مجوز بگیره از وزارت بهداشت؟ چرا؟ چون ببینید به اسناد مراجعه نمی کنن. ما فراوری اولیه داریم، ثانویه داریم، ثالثیه داریم، در کشورهای دیگه به این اسناد مراجعه می کنن. این اسناد رو مورد توجه قرار میدن، علم رو مورد توجه قرار میدن. ما اگر صرف فراوری برامون مثلا مطرح باشه، اصلا گوش رو سردم میکنیم، فراوریه دیگه، خود انجمادی فراوری حساب میشه.
در واقع اینجا که من فهمیدم دستبندی‌ها کلی نیست، مثلا فرض کنیم فارمو بگیم یه وزیده
علمی نیستش. بله ما بله. یه چیزی رو ذهنی میسازیم، میگیم بله مثلا حرارت دادن فراوریه. بله. خب من بلافاصله میگم سوالم همین هستش، آقا کباب لقمه مثلا یا گوشت چرخ کرده، یا مثلا اصلا گوشت چرخ کرده با همبرگر به نظر شما چه فرق میکنه؟ که گوشت چرخ کرده میاد تو حوزه دامپزشکی.
بله بله متاسفانه.
اما مثلا همون رو قالب بزنن میشه ولی وزارت بهداشت. خب این نشون میده که ما به اسناد علمی یه مقداری بی توجه هستیم. اگر ما سند علمی رو بذاریم، کار کارشناسی روش انجام بدیم، به نظر من خیلی از این مرزها شفاف میشه. دیگه اینجوری نیستش که کسی که عسل تولید میکنه یه بار باید بره از سازمان دامپزشکی مجوز بگیره، یه بار بره از وزارت بهداشت مجوز بگیره، یه بار بره از مثلا استاندارد. و یه نکته دیگه من میخوام عرض بکنم، ببینید در باورهای ایمنی مواد غذایی امروز، باور نه به معنی عقیده، به معنی اون چیزی که حالا علمی هست، تولید کننده ی ماده غذایی در درجه اول مسئول ایمنی و سلامت ماده غذایی هستش، بعد سازمان‌های نظارتی هستن.
بله.
برای همین هستش که در اغلب کشورها بخش اصلی ایمنی مواد غذایی در وزارت، اتفاقا جهاد کشاورزیشون که حالا ما جهاد کشاورزی داریم، در وزارت کشاورزی هستش. سندهای فود سیفتی رو تمامش رو شما نگاه کنید نوشته FAO WHO مثلا Joint Committee، یعنی اول اسم FAO بعد سازمان بهداشت جهانی. در کشور ما حالا به هر دلیلی استیلای به قول معروف وزارت بهداشت روی بخش غذا به نظر میاد از کشاورزی بیشتره.
یه جای حرفتون آقای دکتر، من موافق هستم. تو کشورهای پیشرفته، تو کشورهای در حال توسعه، اتفاقا وقتی که تولید کننده نداره که تولید بکنه، باید یه کمکی بشه، یه توسعه بشه. یعنی حرف شما کاملا درسته تو هلند، تو آلمان، تو آمریکا، تو کانادا. ولی تو کشور ما که الان اوضاع اینه، بعد من نهاد تولید کننده اگه بخوایم همه بار رو به دوش اون بندازیم، بگیم خیلی خب تو بعد ایمنی ماده غذایی رو در واقع اوکی بکنی، بعد فرآیند تولید بشه، اون وقت اون میاد رو میاره به سمت مسائل، اون وقت تقلبات
افزایش انگیزه براش ایجاد کنه.
نه در واقع یه انگیزه ایجاد بشه، ضمن اینکه ما مشکلات اقتصادی داریم. یعنی در واقع نگاه شعاری هستش. آره بله، باید سری کارا انجام بشه. ولی ببین چه یه کتابی هست، حالا من معرفیشم کردم در برنامه‌های پیشین، فود سکیوریتی این دیولپینگ کانتریز، یعنی امنیت ماده غذایی تو کشورهای در حال توسعه کاملا متفاوته با کشورهای پیشرفته. چرا؟ چون امنیت غذا در کشور در حال توسعه همه چیشون فعلا سر جاشه، همه چی اوکیه، مشکل تأمین ندارن، میان به سمت اون وقت فود سیفتی رو میتونن راحت‌تر باشه. ولی تو کشور ما وقتی مثلا 7 8 10 تا نهاده هنوز مرزها مشخص نشده، حالا این وسط کی بیاد فکر امنیت ماده غذایی بشه؟ یعنی اینم در واقع هستش.
بسیار عالی. آقای دکتر دباغ مقدم
جانم،
با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، بنده از شما سپاسگزارم به جهت حضورتون و همراهی با برنامه گفتگوی علمی.
خواهش میکنم با دکتر هستیم در خدمتتون هستم. من خدافظی بکنم اگر که امری نیست.
سپاسگزار شما هستم، ممنونم از همراهیتون.
از همه از دان خدافظی میکنم با امید دیدار.
متشکرم، خدا نگهدار. خب شنوندگان محترم و همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا با آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278 610 35 و سامانه پیامکی 30000 1035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. به امید سلامی دوباره، درودتان، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همونطور که مستحضرید، تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران 4-2 آمریکا را در رقابت‌های جام جهانی شکست داد. این پیروزی غرورانگیز را خدمت همه هموطنان عزیز تبریک عرض می‌کنیم و برای همه ورزشکاران و قهرمانان ایران اسلامی آرزوی سرافرازی و سربلندی روزافزون داریم. روحم، جانم، عشقم، ایران، سبز و سرخ و خورم، ایران، ایران.
بهشت من، سرزمین من، ای ترانه شور آفرین من. ایران من ای قبله علم و نظر، گنجینه تاریخ و فرهنگ و هنر، در راه تو دل می کنم از جان تن، تا نام من زنده بماند ای وطن. بهشت عاشقان، زمین و آسمان، برای مردمان، برای دشمنان، برای زاهدان، برای شاعران، برای زاهدان، برای شاهدان. ای ترجمان باشکوه سادگی، روشن‌ترین آینه در آزادگی، آوازه میراث ایران کهن، گل کرده با نام در ایران وطن. بهشت عاشقان، زمین و آسمان، برای مردمان، برای دشمنان، برای زاهدان، برای شاعران، برای زاهدان، برای شاعران. بهشت عاشقان، زمین و آسمان، برای مردمان، برای دشمنان، برای زاهدان.
در بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتون بودیم. اینک در پایان این بخش به اتفاق همکارانم مطهره مهرابی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. لحظات خوبی داشته باشین همراه با آرامش و محبت و مهر همیشگیتان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، رادیو